جاودانه می درخشد در مدار خیش. مایی که پا جای پای خود می نهیم و غروب می کنیم هر پسی.
بگذار سر به سینه من تا که بشنوی
آن روشنای خاطر آشوب در افقهای تاریک دور دست. نگاه ساده فریب کیست که همراه با زمین مرا به طلوعی دوباره می کشاند.
بهارا بهارا بهانه مگی ز خاکستر ما زبان مگی کبیر دلم را تو با شوق عبوری جدا ز تن غبار هوا به خود برسان دوباره
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سر انگشت تو گشوده می شود و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی می گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آید. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شوند و خواست تو را بی آن که بگویی فرمان برند و از آن چه خواست تو نیست بی آن که بگویی رو بگردانند. تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش و در ناگواریها بدو پناه برند. هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی. تا قرار دیگر برقرار باشید.
پاسخ از قرآن.
قرآن
جوان
امید به آینده.
چیکار کنیم آرامش پیدا کنیم؟ راه حلش صداقته. هر کس صادق باشه آرامش داره، یعنی حتی به شوخی هم دروغ نگیم. حالا آیه میفرماید در سوره مائده آیه 119 خدا می‌فرماید قال الله، خدا فرمود گفت هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم. امروز روز قیامت اونهایی که صادقا نفع میبرن، صداقت در عمل، صداقت در کار، صداقت در دنبال مال نباشه، خدا بهش میده. همچه فردی که صادق باشه میفهمد بهشت مبارکش باشه. سوره مائده آیه 119. و این از رستگاری بزرگ. این یه مورد. دوم در مورد صدق، خداوند متعال میفهمد سوره زمر. عجیب این آیه، هر کس این آیه رو بخونه خداوند متعال صداقت بهش میده. والذی جاء بالصدق و صدق به، کسانی که صداقت رو با تمام وجود دنبالشن و عمل میکنن، اولئک هم المتقون، اینا متقین، اینا پاکان، اینا شایستگان، اینا اولو الالباب، خردمند و شایستن. پس اگر ما سوره زمر آیه 23 رو بخونیم، جزء صادقی میریم. صادقین کسانی هستن که احسان میکنن، صادقین کسانی هستن که این آیه رو میگن، الیس الله بکافن عبده، آیا خدا برای بندهش کافی نیست؟ شما هر روز تو نماز میخونید صراط الذین انعمت علیهم، خدایا نعمتی که به این چهار دسته دادی به ما بده، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. هر روز از خدا در نماز میخونیم ما را جز صادقین قرار بده. اگر جز انعمت علیهم قرار گرفتیم، رفیق ما، میگه حسن اولئک رفیقا، رفقای ما میشن در قیامت انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین. سوره نساء آیه 69 این معنای انعمت علیهم در نماز هر روز میخونیم با صلوات و سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شما شنونده رادیو جوان هستید.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون، کیجش و پاش دیواریت یه محصول طلایی، همه جای دنیا با سمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه، ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
من یه مادرم و سلامتی خانوادم از همه چی برام مهمتره. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس، برای خانواده.
ممنونم از همراهیتون با شبکه رادیویی جوان. اما دوستان و همراهان عزیز این شبکه رادیویی، با خبر شدیم که امروز مراسم آغاز رسمی طرح ملی کاشان، پایتخت نهج البلاغه ایران، در حال برگزاری هست. به جهت اینکه اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تری رو در این خصوص کسب بکنیم، ارتباط تلفنی ما برقرار با جناب آقای خدمتگزار، مدیر کل دفتر تبلیغ و ترویج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آقای خدمتکار، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت سرکار عالی، همه شنوندگان محترم رادیو جوان، خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم جناب آقای خدمتکار. خدمت دوستان عزیز شنونده گفتم که امروز مراسم آغاز رسمی طرح ملی کاشان، پایتخت نهج البلاغه ایران، ظاهرا حدود ساعت 10:30 دقیقه آغاز شده، درسته؟ این مراسم به اتمام رسیده، هنوز در حال برگزاری هست. خصوص کم و کیف این مراسم برای ما بفرمایید. خواهش میکنم.
ممنونم از وقتی که اختصاص دادید به این رویداد ملی و فرهنگی. هم تفرمونی
آقای خدمتکار، عذرخواهی میکنم اگر یه مقدار جا به جا بشید، ما صدای شما رو با کیفیت بهتری دریافت بکنیم.
بله حتما.
متشکرم.
همونطور که اشاره فرمودید دقایقی پیش آیین آغاز رسمی طرح ملی پایتخت نهج‌البلاغه ایران به پایان رسید و امروز در واقع آغاز رسمی این طرح ملی بود. خب با توجه به اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مأموریت و وظیفه مشخص در حوزه توسعه و ترویج فرهنگ و آموزه‌های قرآن و معارف اهل بیت رو داره، این طرح در واقع در صدد زمین‌سازی و بسترسازی برای ترویج فرهنگ و معارف ادبی هست و به صورت مشخص کتاب گرانسنگ نهج‌البلاغه. خب در این خصوص در واقع کاشان با توجه به اون دیرینه و پیشینه بسیار ارزشمندی که در حوزه‌های فرهنگی و تاریخی و دینی داره، به عنوان نخستین میزبان طرح ملی پایتخت نهج‌البلاغه انتخاب شده که به مدت 2 سال تا پایان سال 1400 کاشان پایتخت نهج‌البلاغه ایران معرفی میشه، فعالیت میکنه. ولی این به معنای این نیست که این فعالیت ها محدود در شهرستان کاشان هست، بلکه کاشان به عنوان میزبان این طرح ملی وظیفه داره که با نگاه ملی برنامه های ملی رو پشتیبانی کنه، برنامه‌ریزی کنه و آموزه های ادبی رو در سراسر کشور ترویج کنن با برنامه های متنوع فرهنگی. در این برنامه تفاهم‌نامه همکاری مشترک با موضوع حمایت از این طرح ملی بین معاونت قرآن و اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار محترم اصفهان هم امضا شد که در واقع تمامی ظرفیت‌های دولتی و مردمی استان اصفهان انشالله قرار هست که از این طرح ملی پشتیبانی کنند.
بله بسیار هم عالی. متشکرم از اطلاع رسانی شما جناب آقای خدمتکار. اگر نکته دیگری باقی مونده
خیلی ممنونم از دوست شما.
خواهش میکنم. زنده باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. ممنونم از همراهیتون. ممنونم که همچنان شنونده رادیو جوان هستید. با نزدیک شدن به ساعت 12:15 دعوت میکنم با همکارانم در برنامه زندگی دال همراه باشید.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به شما دوستان خوبم، برنامه دال را آغاز میکنیم. من لاله اکبری هستم و به اتفاق همکارانم مونا میرزایی، زهره عبدالرحیم و حمیده قادری با شما هستیم با دال. دغدغه ها و چالش های پیش رو در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی موضوعات مختلف برنامه داله. لطفا با ما همراه باشید. راه‌های ارتباطی هم داریم که شما دوستان خوب میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن 2265-2996، سامانه پیام کوتاه به شماره 30881 و در فضای مجازی نشانی دال اندرلاین 88، دال با 4 تا ال البته. قراره در برنامه امروز و در فرصت کوتاهی که در اختیار داریم به جزئیات اهداف و تأثیرهای دور تازه تحریم‌های آمریکا ضد بانک‌ها و نهادهای مالی کشورمون بپردازیم. دال از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 از شبکه رادیویی جوان. یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم که از طریق اپ ایران صدا میتونید برنامه رو بشنوید و همه برنامه‌های شبکه‌های مختلف رادیو رو. و یه نکته دیگه هم هست و اون این که از رادیو نما میتونید پشت صحنه در واقع ضبط و تولید و پخش برنامه‌های مختلف شبکه جوان رو هم ملاحظه بفرمایید.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دال.
وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که 18 بانک و نهاد مالی ایرانی را تحت تحریم‌های تازه قرار داده. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده بود که این وزارتخانه بعد از رایزنی با وزارت خارجه این کشور، نهادهای مالی ایران را برای وضع تحریم‌های تازه شناسایی کرده است. این تحریم‌ها جدیدترین اقدام ایالات متحده آمریکا علیه ایران بعد از شکست تلاش دولت ترامپ در بازگرداندن یک جانبه تحریم‌های بین المللی سازمان ملل. به زودی محدودیت‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران تموم میشه. به نظر میرسه که تحریم‌های جدید بانکی مثل تحریم‌های سه‌باره فولادی‌ها تنها یک نمایش رسانه‌ای دیگر از ترامپ در زمان انتخابات آمریکاست. به عبارت این تحریم‌ها برای ترامپ مصرف داخلی داره و تنها به کار رقابت با جو بایدن میاد، چرا که مهمترین بانک‌ها و نهادهای مالی فهرست تازه تحریم‌ها پیش از این نیز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داشتند. ترامپ به دنبال بی اثر کردن وعده جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای بازگشت به برجام در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری است. همونطور که خدمتتون عرض کردم، در دال امروز به جزئیات اهداف و تأثیرهای دوره تازه تحریم‌های آمریکا ضد بانک‌ها و نهادهای مالی ایرانی می‌پردازیم. خب خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم که دو مهمان عزیز و گرانقدر من در داخل استودیو دارم که خدمت شما بزرگواران معرفی میکنم. آقای دکتر دهقانی، کارشناس مسائل استراتژیک و بین الملل، و خانم پور صادقی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاست خارجی. من خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم. امیدوارم که در فرصتی که پیش رو هست بتونیم راجع به سوالاتی که مطرح میکنیم توضیحات کامل و جامعی رو ازشون بشنویم. آقای دکتر دهقانی، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان جوان رادیو جوان.
سلامت باشین. خانم پور صادقی، خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بزرگوارین، با طرح این سوال از آقای دکتر دهقانی آغاز میکنم. آقای دکتر دهقانی، تحریم های تازه با چه بهانه‌ای عنوان شده و وضع شده و شامل چه موارد تازه‌ای میشه؟
بله، البته من این لفظ تازه‌ای که شما توی بیانتون داشتید رو قبول ندارم.
بله، عرض کردم که حالا اونایی هم که بله تو فهرست تحریم قرار گرفته قبلا هم بوده.
تحریم هایی هستش که سالیان سال هستش که دولت ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی اعمال میکنه
و الان دوباره عنوان شده.
میتونیم بگیم دوره جدید تحریم ها.
دوره جدید.
بله، زیباتره لفظش. بله، همونطوری که مطلع هستید، بعد از اینکه قطعنامه ایالات متحده برای تحریم تمدید تحریم های تسلیحاتی در سازمان ملل متحد مطرح شد و اونجا با دو رأی منفی روسیه و چین و همچنین رأی های ممتنع کشورهای اروپایی مواجه شد، ایالات متحده دچار یک به تعبیر من انزوای تاریخی و راهبردی در مسائل سیاسی و بین‌الملل خودش علیه جمهوری اسلامی ایران شد و همین ترتیب شروع کرد به یک سری اقداماتی رو طراحی و برنامه‌ریزی کردن که بتواند این خودش رو در واقع از این انزوای تاریخی که گرفتارش شده خارج بکنه. به مناسبت همین موضوع تحریم‌های رو حول و حوش بانک‌هایی که تحت عناوین مختلف هستن، حالا 18 عنوان بانک رو ازش یاد می‌کنن، رو طراحی کردن و در واقع جریان سویفت رو برای این بانک ها هم محدود کردن. لازم بدونید که تحریم های امریکا اصلا تحریم های جدیدی نیستن. تحریم های امریکا تقریبا میشه گفت از پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین تحریم ها، پس از این که سفارت این کشور تحت عنوان جاسوسی توسط دانشجویان پیروان خط امام در ایران فتح شد، شروع شده تحت عنوان تحریم های اولیه.
بله.
که میدونید دیگه، شامل تحریم های نفتی و گازی و سرمایه گذاری به خصوص در این حوزه می شده و بعد هم سر جریان هسته‌ای مجددن این تحریم ها رو اعمال کردن و اون رو حوزش رو این بار سمت و سوی اقتصادی، اجتماعی، حالا یا فرهنگی و بازرگانی بردن. لذا من فکر میکنم که این تحریم ها دور جدیدش تحریم های جدیدی نباشه و ادامه همون رفتار خصمانه هستش که ایالات متحده
خب علیه ملت ایران. خب چه فرقی داره جناب دهقانی؟ به هر حال یه تأثیراتی داره وقتی دور جدید باز تحریم ها آغاز میشه. درسته که ما قبلا هم در واقع داشتیم، بانک‌ها قبلاً هم تحریم بودن، یه سری اسامی جدید باز آمده، ولی بازم میخوام بدونم که در همین دوره تازه و دوره جدید به قول شما چه اتفاقی افتاده، چه تفاوتی هست؟
به لحاظ استراتژیک و راهبردی، به جهتی که ما هیچ رابطه اقتصادی با ایالات متحده آمریکا نداریم، در واقع تبادلات مالی هم با این کشور نداریم. باید بدونید که این تحریم‌ها تحریم‌های یک جانبه‌ای هستش که خود دولت ایالات متحده وضع می‌کنه، حتی کنگره هم اون رو وضع نمی‌کنه. تحریم آمریکا هم قطعاً می‌دونید که دو گونه هست دیگه. یک گونه توسط فرمان اجرایی هستش که ریاست جمهوری آمریکا اعمال می‌کنه و ابلاغ می‌کنه و اون فرمان اجرایی میاد و تو پروسه زمانی خودش به قانون توی کنگره تبدیل میشه و ممکنه تو این پروسه زمانی کنگره اصلا این در واقع فرمانهای اجرایی که ابلاغ شده رو به نفع منافع امریکا ندونه و رد بکنه. در واقع میتونیم بگیم که فرمان اجرایی که آقای ترامپ تو این مدت چند بار هم علیه ملت ایران اعمال کرده، در واقع یه دستور داخلی هستش که بیشتر هم همونطور که گفتید مصرف داخلی داره، برای اینکه بتونه در درون حزب خودش و مردم خودش رو راضی بکنه که ما داریم اقداماتی علیه جمهوری اسلامی انجام میدیم.
خانم پور صادقی، با شما ادامه میدم. حالا که اشاره کردن آقای دکتر دهخانی به انگیزه های خود دولت ترامپ، شما بفرمایید که انگیزه های داخلی یا بین المللی دولت ترامپ از وضع تحریم های جدید چیه؟
خب همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، این تحریم های آمریکا تحریم های جدیدی نیست. حالا ما قبلا در واقع قبل از این 18 بانک در واقع ایرانی که تحریم شده، بانک مرکزی رو تحریم کرده بودن و حتی قبل از برجام دو تا از بانک‌های دیگه ما رو تحریم کرده بودن. خب این نشانگر این هستش که اونا، من فکر می‌کنم، بدون تعارف و رو در وایسی در واقع زندگی مردم و جان مردم ایران رو مورد هدف قرار دادن. و حالا در واقع آمریکایی‌ها، همونطور که مقامات کشورمون هم اشاره کردن، این جنگ اقتصادی هستش که آمریکایی ها در واقع به راه انداختن. اما اینکه از بُعد داخلی و خارجیش بخوایم نگاه بکنیم، خب دولت آمریکا بعد از خروج از برجام سعی کرد که حالا با فشارهای اقتصادی ایران رو سر میز مذاکره بکشونه که این کاملا یک طرفه و به ضرر ایران بود. و حالا ما از زمان خروج از برجام 160 در واقع طرح تحریمی دیگه ای رو اعمال کردن که موفق نشدن. من فکر میکنم آقای ترامپ در واقع به دنبال دست و پا زدن هستش که بتونه در واقع این با رفتارهای افراطی بتونه اون طرفداران محافظه‌کار خودش رو در داخل جذب بکنه.
یعنی واقعا برای انتخابات خودشه که داره.
یکی از دلایلش بله همین هست.
آقای دکتر دهخانی، این سیاست فعلی آمریکا، این فشار اقتصادی، این فشار حد اکثری، این تحریم‌های همه جانبه یک جانبه، تا کی میتونه ادامه پیدا بکنه؟ و آیا اصلا موضوع تحریم نشده ای هست توی حالا توی حوزه در واقع کاریشون که در مورد ایران هنوز اعمال نشده؟ چیزی باقی مونده اصلا؟
بله، مطلع هستید که همونطور که فرمودید، حالا من میذاره علمی ترم مطرح میکنم. این یک راهبردی اصلا طور کلی ایالات متحده داره تحت عنوان فشار حد اکثری، که یک سیاست قالبی هستش که در حوزه امنیتی و حوزه بین الملل خاص جمهوری اسلامی وضع کردن. میدونید نتیجه سیاست فشار حد اکثری اعمال تحریم های اقتصادی برای فشار به مردم ایران هست، که نتیجهش رو اونها اونطوری که مطرح میکنن ایجاد نارضایتی عمومی در بین مردم مطرح میکنن. متأ اینکه فرمودید تا کجا میتونه این ادامه داشته باشه یا اصلا جایی مونده که اونها تحریم نکرده باشن، وقتی که توی فضای سیاسی و حالا بین الملل نگاه میکنیم، تقریبا تمام حوزه ها و شریان های اصلی که حوزه اقتصادی مربوط به کشور ما هست رو
تحریم کردن
یا دچار نقصان کردن الان. متأ همونطوری که میدونید، اگر که این فضای به وجود اومده علیه ایالات متحده در این تمدید تحریم‌های تسلیحاتی هفته آینده تمام بشود، عملا ما وارد یک دور جدیدی از کنش‌های سیاسی در فضای بین الملل هستیم. حالا میدونید دیگه، همونطوری که ایالات متحده داره کار میکنه برای اینکه ایران رو محدود بکنه، از طرفی هم جمهوری اسلامی تلاش خودش رو کرده و رابطه خودش رو با سایر قدرت‌های دنیا جوری تنظیم کرده که تحریم‌های امریکا نتونه فشار زیادی رو به اون اعمال بکنه. بنابراین فکر میکنم که این فشاری که ازش تحت عنوان فشار حداکثر یاد میکنن که به تحلیل خود تحلیلگرهای امریکایی نهایتا میتونه تا آبان ماه امسال که انتخابات ریاست جمهوری در اونجا برگزار بشه ادامه پیدا بکنه، و من فکر میکنم